بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، برادران و خواهران عزیز، و تشکر میکنم از اینکه منت گذاشتن و تشریف آوردند و خوشبختم برای این جلسه. دوستان فرمودن که در محضر شما در باب این مسئله با هم گفتگو بکنیم که امروز در جهان اسلام چه خبر است و مطالبه اصلی، مسئله اصلی نهضت اسلامی در سرزمین های اسلامی چیست؟ مسئله شون با غرب بر سر چیست؟ من این بحث رو سه جریان مطرح در جهان اسلام، نگاهشون به مسئله تمدن سازی اسلامی و رابطه با غرب چیست، یه جریان شناسی مختصری عرض میکنم که این سه زاویه نگاه چه زاویه هاییست، چه تفاوت هایی دارن، مطالبه شون چیست، و در صورت فرصت به استدلال های اینها اشاره میکنم و بعد در خدمت دوستان هستیم که گفتگو بکنیم و نظرات دوستان رو بشنویم و بحث متقابل در جریان باشه. شما از یونان تشریف آوردید و ایران و یونان پدران تمدن سازی در شرق و غرب عالم در تاریخ مکتوب تفکر و مدنیت بودند. این جلسه و نشست ما و شما که همه صاحب نظر و اهل تفکر هستید در حوزه‌های مختلف فلسفه و علوم اجتماعی و دغدغه‌های انسانی و حقوق بشری دارید، میتونه اشاره بکنه به بعضی سرفصل‌های مهم که امروز آیا بحث به نام بحث غرب و شرق مطرح است یا مسئله دیگری امروز مسئله و پرابلم اصلی است در جهان اسلام و در خاورمیانه. به لحاظ تفسیر اسلام و نقش اسلام امروز در دنیا سه تفسیر کلی وجود داره در جهان اسلام در باب اینکه آیا مسلمانان و غرب اشتراکاتشون، تفاوتهاشون و تضادهاشون در واقع به سه از سه زاویه کدام هاست و چگونه باید مدیریت بشود. وقتی میگیم غرب منظورمون امروز یونان و امثال یونان نیست. امروز هژمونی غرب نظام لیبرال سرمایه‌داری است به رهبری امریکا که ملت یونان هم یکی از قربانیانشه. از باب نمونه وضعیت اقتصادی یونان و بعضی کشورهای اروپا کاملا نشون میده که بخش مهمی از ملت‌های اروپا و غرب خودشون جزء قربانیان سرمایه‌داری هستند. این جناح بندی درون جهان اسلام یک جریان، جریان خاموشه که اسلام رو به مثابه ایمان شخصی صرفاً تعریف میکنه، به احکام فردی و عبادی خصوص اکتفا میکنه غالباً و خیلی اکتیو نیست در صحنه سیاست و جامعه، ولی به تدریج داره فعال میشه. دوم جریانی است که به شکل انتقامی بروز کرده و اسلام رو به مثابه ابزار هویت و برای ابراز هویت به عنوان یک ابزار سیاسی ازش استفاده بکنه و اسلام رو به عنوان یک معرفت خیلی بهش توجهی نمی‌کنه. در واقع به فکر انتقام از مدرنیته غرب است و اینکه چرا غرب 200 سال در 200 سال اخیر ملت‌ها رو و از جمله مسلمانان رو تحقیر و استثمار کرد و باید به هر شکلی انتقام گرفت. دسته سوم که اون بخش فعال اسلامی است، به اسلام به عنوان ترکیبی از ایمان و هویت و معرفت، هر سه تا ایمان، هویت و معرفت می‌اندیشه. اسلام رو از حوزه فردی تا عرصه تمدن سازی به عنوان یک پروژه کامل می‌بینه و هدفش فقط قدرت سیاسی یا تغییر رژیم نیست، بلکه تمدن سازی جدیدی است. خود این دسته فاعلان مسلمان باز تقسیماتی دارن. اینایی که وارد عرصه فعالیت مسلمانانه شدن در این دهه‌های اخیر باز تقسیم میشن به دو گروه. یک گروه که صرفاً به تخریب میاندیشند، تخریبی و تکفیری اند، بنا و سازنده نیستند. به لحاظ سلبی زیاد صحبت میکنن که چه چیزی نباید باشد، اما وقتی میپرسید چه چیزی باید باشد به عنوان جایگزین و آلترناتیو دیگه حرف زیادی ندارند. اینا قدرت تمدن سازی ندارند، به فکر تمدن سازی هم نیستند. اما جریان مهمتری که امروز از 30 سال پیش با انقلاب اسلامی در ایران شروع شد، در واقع به فکر تمدن سازی است، نه فقط تغییر رژیم. و وقتی صحبت از تمدن سازی میشه، بحث به عرصه‌های معرفت و علم، همینطور حقوق، تعریف حقوق بشر، مسئله اخلاق و ارزش‌ها، همینطور بحث شالوده‌های اقتصادی و سیاسی در جهان اسلام و خارج جهان اسلام، به همه اینا میپردازه. جریان‌هایی که تحصیل کرده هستند و به اصطلاح روشنفکرند و از تمدن‌سازی سخن میگن، در بین اینا شما دو گرایش قوی میبینید. یک گروه فعال هستند و از شالوده شکنی تئوریک غرب سرمایه‌داری سخن میگن که باید شالوده شکنی بشه، و یه نوع مقاومت عملی و نظری در برابر سرمایه‌داری غرب از موضع دین، نه از موضع مارکسیسم، صورت بده. جریان دوم جریان منفعل هستن، منفعلن، روشنفکرانی که در دانشگاه‌های در واقع لیبرال یا با سبک تفکر لیبرال درس خوندن، علوم اجتماعی، علوم انسانی خوندن و هدفشون تمکین و تطبیق خود و ملت خودشون هست با منافع سرمایه‌داری غرب و با ارزش‌های سرمایه‌داری غرب. در واقع اسلام غربی شده رو از اسلام غربی شده سخن میگن و راه دیگری برای تمدن سازی نمیبینند. من به تفاوت‌های این دو یا سه جریان در 5 عرصه فقط اشاره میکنم و شاخصاشو عرض میکنم که یک کمی روشن‌تر بشه. اولین اختلاف نظر در حوزه فلسفه علم و اپیستمولوژی، معرفت شناسی است که علم را چگونه باید تعریف کرد. در این حوزه جریان غرب‌گرا میگه که، حالا گاهی صریح گاهی با تعارف، میگه که ما نمیتونیم و نباید، نمیتونیم و نباید دست بزنیم به ترکیب دستبندی علوم انسانی و علوم اجتماعی که از غرب ترجمه شده و 150 سال گفتمان سازی کرده، پارادای محاکم در دانشگاه های غرب زده یا غربی بوده. و اساسا تعریف علم دیگه همین تعریف غربی است، این تعریف عوض شده، محصولش نشون داده تمدن و تکنولوژی در ذیل ارزش های سرمایه داری است. و اون تفکری که در کارخانه جواب داده اینطور، در علوم اجتماعی، در حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، رسانه و تعریف علم هم همون جواب رو باید تعقیب کرد. و ما به فکر هیچ نوع نقد رادیکال در این حوزه نباید باشیم. در واقع غرب معلم ماست و خواهد بود، صاحب کار ماست، کارفرمای ما، و باید این برتری رو برای همیشه پذیرفت. اونا در متنن، ما در حاشیه میمونیم، فقط کمی احترام میخواییم از اونها، و الا علم و غیر علم همه یه لقمه نونی جلوی ما باشه کافیست. ما یه کمی احترام داشته باشیم، این نامعادله رو بپذیریم، علم رو ذاتن سکولار بدانیم، علم را ذاتن سکولار بدانیم. و تمدن سازی دینی نه معنا خواهد داشت نه امکان، و یک تلاش مذبوحانه است و فقط هزینه میپردازیم براش. فقط مراقب باشیم به نام علم، به مقدسات، به شعائر مذهبی ما به اصطلاح توهین نشه و ما این مقدسات مذهبی رو غیر علمی بدانیم، اما منفعلانه سعی کنیم حفظ کنیم، ولو شرمنده، مسلمان شرمنده. تجربه تنها منبع علم است، اینم اصل بعدی است. و تجربه خود ما هم معتبر نیست، ما تجربه نکردیم لازمه بکنیم دیگه. در غرب، در 5-6 کشور اروپای غربی و امریکا تجربه شده، کافیست، ما اونا رو حفظ میکنیم. عقل هم که میگیم کافیست، عقل غربی کافیست. ما به عنوان انسان مستقل قدرت تعقل نداریم. دانشگاه های ما لازم نیست محل تولید علم باشد، محل تعقل، اتاق تفکر نیست، فقط جای ترجمه است، فقط ترجمه است. ما شخصا مذهبی باشیم اما در تعریف علم هیچ دخالتی نکنیم. قرآن نبوت امر مقدس است، اما منبع معرفت و علم نیست و علم صرفا تجربی و صرفا ترجمه باشه و ما پیشفرض‌های مادی و سکولار رو هم در تعریف طبیعت، در تعریف انسان و جهان باید بپذیریم. یعنی نمیتونن تصور کنن که ما گزاره‌های عقلی و تجربی در عرصه علم و فلسفه علم داشته باشیم منهای پیشفرض‌های سکولار و ماتریالیستی. هدف علم هم فقط تکنولوژی و زندگی مادی هرچه راحت‌تر و سریع‌تر در دنیاست. هدف دیگری نداره و نباید داشته باشه علم. یه جریان فکری از علم ستیز هم داریم که با همین استدلال میگه چون علوم تجربی یا صنعت و تکنولوژی فعلی ترجمه شده از غرب و با نگاه مادی اینا تولید شده، ما باید تا میتونیم از اینا فاصله بگیریم و اساساً ما اونا رو به عنوان یک مبنای برای تمدن سازی نباید بپذیریم. هدف ما لزوماً تمدن سازی نیست. نگاهی از سنخ نگاه طالبانیزم که غرب او رو، رسانه‌های آمریکایی او رو خیلی برجسته می‌کنن، می‌خوام بگن اونا نماینده اسلامن. اینم جریان دیگه، جریان انقلاب اسلامی، اما در این باب دیدگاهش اینه که منبع علم عقل است و تجربه، منهای پیشفرض‌های سکولاریستی و ایدئولوژی که وارد حوزه علم کردن و به علاوه، اما اونا منها میشه، اما یه چیزی علاوه میشه در کنار عقل و تجربه و اون مسئله وحی است. البته اینا هر کدوم با متد خودشون و در حد خودشون، و ما برخلاف تاریخ غرب و تاریخ مسیحیت، ما در معرفت شناسی اپیستمولوژی اسلامی درگیری عقل و وحی یا تجربه و وحی رو نداریم و نمیتونیم بپذیریم. نقطه تفاوت ما با علوم ترجمه ای علوم انسانی در غرب این که اون چه که در ایناست ترکیبیست از عقل و تجربه و پیشفرض‌های سکولار که نه عقلیست و نه تجربیست. ما با این پیشفرض‌ها مشکل داریم، نه با عقل و تجربه. نکته دیگه این که دانشگاه‌های ما علاوه بر ترجمه باید تولید و تفکر کنند. ترجمه‌های علوم اجتماعی در غرب باید نقد بشه، نه باید فقط ترجمه بشه. منتها از مبدأ نظر و مبادی نظری اسلامی و با توجه به مشکلات جامعه خودمون، یعنی با مبانی خودمون و با توجه به مشکلات جامعه خودمون بایستی بحث بکنیم. بنابراین در هدف علم هم یک تفاوتی وجود. ترجمه و ارتباطات علمی با غرب و شرق هرگز نباید تعطیل بشه، ولی گفتگو باید دیالوگ باشه، دو طرفه باشد. ترجمه باید دو طرفه باشد، سمعن و طاعتن، تقلید و تعبد نباید باشد. هدف علم تمدن سازی اسلامی است در این دوره. تفاوت دوم در حوزه اخلاقه و تعریف اخلاق. سه جریان اخلاقی تفاوت اینا رو باید دونست در جهان اسلام. یک جریانی که اساساً تحت تأثیر غرب از اخلاق تعریف صرفاً سکولار داره و حتی به اخلاق مسیحی هم معتقد نیستن. اخلاق سکولار به معنای اینه که مبدأ ارزش گذاری برای رفتار انسانها صرفاً منافع و مصالح دنیوی است. اخلاق سکولار یه پیشفرضی داره و گاهی با آداب مدنی، پروتکل‌های اجتماعی اشتباه میشه. این اخلاق اولا نسبی است، قابل دفاع فلسفی نیست. اصلا صریح میگن این اخلاق پراگماتیستی است و خیلی بحث تئوریک راجبش نمیشه، یه مقوله تئوریکال نیست و عمدتاً به منافع دنیوی برمیگرده و به قراردادهای اجتماعی. لذا مثلا همجنس بازی میتونه یه مقوله کاملا اخلاقی باشه و مخالفت با او بشه غیر اخلاقی. یه جریان دیگه داریم که اساساً حریم خصوصی، یعنی این جریان حریم عمومی قائل نیست و کل جامعه رو حریم خصوصی مثل که تعریف میکنه در حوزه اخلاق. و جریان مقابل اینا جریانی هستن که برای انسان حریم خصوصی قائل نیستند و به عرف در حوزه اخلاق کاری ندارند. کل اخلاق رو تحکم و کلیشه میبینند. اینم جریان دومه. اما جریان انقلاب اسلامی اخلاق رو نه سکولار تعریف میکنه نه به سبک طالبان تعریف میکنه. اخلاق مبادی ثابت قابل استدلال فلسفی داره از نظر ما، یعنی ما چیزی به نام فلسفه اخلاق داریم، کل اخلاق قراردادی نیست. این یک. اخلاق از نظر ما فلسفه داره، یعنی قابل استدلال فلسفی است و این نکته مهم است. دوم این که اخلاق، رابطه اخلاق را با الهیات نمیشه قطع کرد. اگر مبدأ و معاد و مسئله تفسیر دینی از عالم و انسان، تفسیر دینی از عالم و آدم رو کنار گذاشتید، ریشه های ثابت فلسفی برای اخلاق ضعیف خواهد شد. ما به حریم عمومی و حریم خصوصی و تفکیک اخلاق در این دو عرصه معتقدیم، اما قوانین اجتماعی رو نباید غیر اخلاقی تعریف کرد. یه ارتباط نهادینه شده ای بین قانون و اخلاق باید باشد، اما اخلاق در حریم خصوصی و حریم عمومی حتما نحوه اعمال قانون با هم تفاوت دارن، یعنی یک جایی تفاوت بین اخلاق و قانون وجود داره، اما این تفاوت در حد تفکیک یا تضاد بین اخلاق و قانون نیست و نباید باشه. محور سوم بحث حقوق، حقوق بشره. در اینجا هم باز ما سه جریان داریم در باب حقوق بشر. جریان غرب زده در ایران، در کشور اسلامی، طبق غرب فعلی حقوق بشر رو کاملا غیر دینی و سکولار تعریف کرده با مبانی لیبرال و صرفا دنیوی تطبیق و تعریف میکنه. کنوانسیون های حقوقی همه سکولار تعریف میشن غالبا، و جریان غرب زدن میگه ما همین تعریف لیبرالیستی از حقوق بشر رو بپذیریم و بدون قید و شرط به اونها ملحق بشیم و کاری به قوانین الهی نداشته باشیم. حقوق شرعی فقط در عرصه عبادات و حد اکثر در عرصه معاملات شخصی، مناسبات حقوقی شخصی و خصوصی تعقیب بشه. در حوزه قوانین نوع خاصی از قوانین سکولار، یعنی نوع لیبرال اونها، نه سایر انواع نظام‌های حقوقی، اینا او رو به عنوان شاخص حقوق بشر شناختن. البته یه دیدگاه هم داریم تحت عنوان جریان اسلامگرا که تقریبا حقوق بشر رو مسئله اصلی نمیدونن، گاهی هم با کنایه و نه صریح اون رو نفی میکنن و عقلانیت را در عرصه حقوق نفی میکنن. حالا مظهرش هم تفکر متحجر مذهبی است. اما جریان فکری انقلاب اسلامی در باب حقوق بشر چند تا حرف اصلی داره. یک، حقوق بشر ذاتی است نه قراردادی. دو، حقوق بشر دینی است نه سکولار. سه، در حقوق بشر قرارداد، پروتکل ها، قراردادهای اجتماعی و عرف دخالت داره، اما منبع قوانین و حقوق نیست. منبع قانون عقل است و وحی. ذات حقوق بشر الهی است نه سکولار. ما تعریفی داریم به نام حقوق بشر، حق الناس بهش میگیم. یه چیزی هم داریم به نام حق الله. تعارض بین حق الله و حق الناس تعریف نمی کنیم، بلکه حق الناس یا حقوق بشر در ذیل حق الله هم تعریف میشه هم مقدس میشه. لذا حقوق بشر میشه مقدس. اما هیچ چیزی رو به عنوان حقوق بشر علیه در نقطه مقابل حق الله یا احکام الهی نمیپذیریم. مثلا ما خودکشی رو جز حقوق بشر نمیدونیم، همجنس بازی رو جز حقوق بشر نمیدونیم، برای که این و امثال اینها، برای که اینها در نقطه مقابل حق الله قرار می گیرند. هیچ نظام حقوق بشری لیبرال یا مارکسیستی یا نظام های دیگر غیر دینی رو ما مبنا نمی دونیم برای تعریف حقوق بشر، ولی با همه نظام های حقوق بشری دیگه باید گفتگو کرد و تعامل انتقادی داشت. تعامل انتقادی باید داشت. با تمام نظام های حقوق بشری دیگه ما اشتراکاتی داریم و تفاوت هایی. در نظام حقوق اسلامی، شیعی اسلامی، مفهومی داریم به نام اجتهاد. اجتهاد یعنی عقلانیت در چارچوب اصول با رعایت قواعد، نه علیه اصول و نه بی قاعده. نقطه چهارم اقتصاده. تفکر غرب زده در جهان اسلام میگن باید ما در سرمایه‌داری جهانی هضم بشیم و الا راه دیگه‌ای وجود نداره و الا نابود میشیم. ما فقط قطعه‌ای در ماشین سرمایه‌داری غرب باید باشیم و واقع بینی همینه و باید بپذیریم که اقتصاد یه چیزه و از عدالت و اخلاق و شرع و حقوق بشر در عرصه اقتصاد نباید بحث بکنیم. ما باید به تبدیل بشیم به ژاندارم نفتی و اقتصادی سرمایه‌داری امریکا و غرب و هر نوع تلاش برای استقلال و برای عزت در واقع به مفهوم انزوا و نابودی است. بنابراین مفاهیمی مثل عدالت اجتماعی، ساده زیستی حاکمان، تقوای اقتصادی در برابر حرص سرمایه‌داری، مفاهیمی مثل ایثار، انفاق، برادری، اینها موعظه هایی است بی ربط با علم و مضر به حال اقتصاد و غیر علمی است. در واقع اقتصاد سکولار رو در جهان اسلام و هم در ذیل سرمایه‌داری غرب میخوان ادامه بدن. میگن تعریف توسعه، تعریف ارتباطات جهانی، بازار جهانی، مفهوم جهانی شدن اقتصادی، اینها تنها راه‌های پیشرفت و توسعه است. ما دنبال یه الگوی اسلامی ایرانی برای توسعه نباید باشیم. الگوی اسلامی ایرانی یعنی عقل و تجربه به علاوه اخلاق و ارزش‌های اسلامی در خدمت مشکلات، حل مشکلات خودمون، نه حل مشکلات سرمایه‌داری آمریکا. اونا این رو قبول نمی‌کنن. تو همین انتخاباتی که الان در ریاست جمهوری در ایران در حال شروع هست، در آغازش هستیم، رقابت انتخاباتی، شما خواهید دید که بعضی از جریان‌ها صریح یا غیر صریح همین حرفا رو خواهند زد. منتها گلوبالیزیشن، جهانی شدن به مفهوم هضم شدن در سرمایه‌داری و منافع غرب، و الا با جهانی شدن اقتصاد که اگر کسی مخالف باشه در واقع اقتصاد رو نابود کرده. خط فکری که او رو به عنوان خط انقلاب اسلامی ما میشناسیم در عرصه اقتصاد چند نکته میگه. پافشاری داره رو چند نکته: عقلی بودن اقتصاد، علمی بودنش، تجربی بودنش، جهانی بودنش، اینا همه مسلمه. اما یه توضیحات و تبصره های در کنارش باید باشه که نتیجه این نگاه اقتصادی نابودی کشور و وابستگیش نباشه، بلکه رشد واقعی، توسعه همه جانبه و پویا و ذاتی باشه. بهترین مثالش یونان کشور خود شماست. یونان داره قربانی منافع سرمایه‌داری غرب میشه. یعنی منافع سرمایه‌داری و توسعه میره به سمت غرب اروپا، شمال اروپا و ایالات متحده. هزینه این توسعه رو کشورهای مثل یونان، پرتغال، اسپانیا و امثال اینا باید بدن. یعنی جنوب و شرق اروپا باید هزینه غرب و شمال رو بدن. چرا؟ جنوب اروپا و شرق اروپا قربانی شمال و غرب شده. صحبت اینه که اگر هزینه برای اقتصاد جهانی و اقتصاد غرب سرشکن بشه، هم هزینه باید سرشکن بشه، توزیع عادلانه بشه، هم نتیجه و فایدهش. نه اینکه بخشی از ملت‌ها فقط هزینه بدن و بخش دیگری فقط فایده ببرن. در ایران هم ما کسانی داریم میگن تو به نام توسعه و پیشرفت، میگن واگن اقتصاد ایران رو هم اون ته قطار سرمایه‌داری به لوکوموتیو سرمایه‌داری امریکا وصل کنید، ولو اینکه این واگنی که به ما میدن اون بخش نگهداری علوفه و حیوانات و اینا باشه، ولی بالاخره با این قطار بریم. واگن اقتصاد ایران باید دنبال این لوکوموتیو باشه. وقتی ازشون میپرسیم این لوکوموتیو، این قطار کجا داره میره و منافع کی داره تأمین میشه، میگن راه دیگری وجود نداره، فقط یک ریل هست. نگاه انقلاب اسلامی اینه که اولا تولید ثروت، تولید کار و اشتغال هم عبادت و جهاد در راه خداست، امر مقدسی است، و هم علمی و عقلی و ریاضی و دقیق باید باشه. توزیع ثروت باید هم عقلایی باشد هم اخلاقی باشد. ثروت از هر طریقی به دست نمیاد. اخلاق و شریعت الهی نحوه تولید ثروت رو به مشروع و نامشروع تقسیم میکنه، انسانی و غیر انسانی. و توزیع ثروت هم باید هم عقلایی
عقلانی باشه هم اخلاقی باشد. مصرف ثروت هم در منطق اسلامی باز تعادله، نه اقتار، اقتار یعنی گدابازی، گرسنگی، نه اسراف که فرهنگ و خلق سرمایداری غربه، مصرف متعادل. بنابراین اقتصاد اسلامی به لحاظ نظری استقلال به مفهوم انزوا نیست. اینه که میگم البته انقلاب اسلامی منظورم اتفاقات واقعی چیزای دیگه ممکنه پیش بیاد، بحث نظری و تئوریک داریم میکنیم. اقتصاد اسلامی به این مفهوم اقتصادی علمی تجربی استقلال به مفهوم انزوا نیست، وابستگی به مفهوم توسعه نیست و مفاهیمی مثل جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی تولید و توزیع، اینا همه مفاهیمی است که ما با جریان غرب زده اختلاف نظر داریم. یعنی در واقع اقتصاد اسلامی اقتصاد علمی تجربی است، منتها مبتنی بر اخلاق اسلامی، حقوق اسلامی و اهداف اجتماعی و فردی اسلام. و بعد خود سرمایه‌داری غرب یه الگوی موفقی نیست، خود اقتصاد سرمایه‌داری غرب در حال فروپاشی است. چرا ما رو دنبال کسانی میفرستید بگید اطاعت مطلق از اینا بکنید، در حالی که خود این تجربه داره دقیق داره مثل تجربه کمونیسم داره شکست میخوره. خب محور بعدی سیاست جریان غرب زده در کشور ما. میگه ما الگوی اسلامی برای سیاست نداریم، همان لیبرال دموکراسی که دیکتاتوری سرمایه داری است پشت پرده احزاب و رسانه ها، ما همون رو باید در نوع بومی و ایرانیش رو اینجا تجربه کنیم، به علاوه یه مقدار موعظه های مذهبی و اخلاقی، یه مقدار معنویت. سوال ما اینه آیا میشه فرهنگ سرمایه‌داری به علاوه موعظه دینی، یا این وسط دین ابزار خواهد بود فقط؟ جریان دوم اساساً برای آراء مردم ارزشی قائل نیست، جریان ارتجاعی و متحجر، و معتقده که ما اصلا هیچ نوع انتخابات رجوع به آراء مردم و نظرخواهی از مردم هیچ ضرورتی نداره. اما الگوی انقلاب اسلامی اینه، مردم سالاری اسلامی ازش تعبیر میشه، یعنی رجوع به آراء عمومی، حق حاکمیت اسلامی به این معنا که مردم تمام حاکمان خودشون رو مردم باید انتخاب کنن، اما نه در چارچوب ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری بلکه در چارچوب ارزش‌های اسلامی. همونطور که در نظام لیبرال سرمایه‌داری دموکراسی یعنی آراء مردم در چارچوب ارزش‌های لیبرال تعریف میشه و اجازه نمیدن آراء مردم برخلاف اون ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری دخالت بکنه در حاکمیت، در یک نظام سوسیالیستی آراء عمومی و دموکراسی در چارچوب ارزش‌های سوسیالیستی است، در یک نظام اسلامی دموکراتیک هم آراء عمومی در چارچوب ارزش‌ها و ضوابط اسلامی است. بنابراین از این جهت به لحاظ دموکراتیک بودن روی کاغذ اینا تفاوتی با هم ندارن. ببینید نحوه جمع اسلام و دموکراسی چگونه است. یک جریان میگه ما نه این جمع ممکن است و نه ما به این جمع دو تا با هم احتیاجی داریم، ما به سبک غیر دموکراتیک حکومت های بیان و برند. یه جریان میگه که همون لیبرال دموکراسی غرب الگوی ما باشد و بدون هیچ تفاوتی، فقط آرم های مذهبی تو جامعه باشه. اما جریان انقلاب اسلامی که امام خمینی راه انداخت میگه که همونطور که در نظام‌های لیبرال دموکرات دموکراسی یعنی رجوع به آرای مردم مشروط است به لیبرالیزم، یعنی فقط در چارچوب ارزش‌های لیبرال تعریف میشه و خارج از اون وتو میشه، و همونطور که در سوسیال دموکراسی آرای مردم مشروط به سوسیالیسم، ارزش‌های سوسیالیستی است، در دموکراسی اسلامی رجوع به آراء عمومی میشه برای انتخاب حاکمان مثل هر نظام دموکراتیک دیگر، متو در چارچوب ضوابط اسلامی. حالا چطور لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی دموکراسی اند اما مردم سالاری اسلامی دموکراسی نیست؟ این بر اساس ضوابط دموکراسی خود غرب دارم عرض میکنم. اما در باب دموکراسی اسلامی استدلال ما برای رجوع به آراء مردم با استدلال های لیبرال فرق میکنه. آخرین بخش عرایزم که خیلی خستتون کردم بحث روابط بین الملله. در باب روابط با جهان باز ما سه جریان داریم در این جامعه. یک جریانی که اساسا معتقد به خصومت دشمنی رو اصل میدونه، یه نوع فوبیا و ترس از هر نوع بیگانه، هر نوع ارتباط با هر بیگانه. اینا چون در واقع هم نسبت به خودشون احساس ضعف میکنند و هم توهم دارند راجع به بیگانه و دیگران، در واقع تئوریشون انزوا هرچی بیشتره و دشمنی با همه، با هر کس که با ما نیست، با هر کس که مسلمان نیست، با هر کس که ایرانی نیست، که حتی اگر یک غیر مسلمانی دست به طرفش دراز کنه، این میگه که لای انگشتاش حتما یه چیزی مخفی کرده، یه منظوری دیگه ای داره. یه حالت ترس از ارتباط و منشأش هم 200 سال ستم بیگانه بر کشوره، چون در 150 سال گذشته غرب فقط به چشم برای استثمار و غارت آمد به اینجا و اینا کلن از هر نوع رابطه دیگه میترسن. میگن تجربه تلخ تاریخی ما نشون میده که در این 150 سال گذشته اینا به اسم آبادی، عمران، توسعه، حقوق بشر، علم، دموکراسی، با این اسمای خوب اومدن، ولی هر بار که آمدن به ما صدمه زدن، غارت کردن و رفتن. خط دوم، جریان دوم که جریان غرب زده و وابسته به غربه که در کشور ما هستن، در حکومت ما هم بالاخره یه جریانی هم این تفکر هم هست، اینا درست نقطه عکسن، افراط از اون طرف. شعارشون تنش زدایی بی قید و شرط با غرب و به خصوص با امریکاست و مرادشون تسلیم شدن در برابر امریکا و سرمایه‌داری غرب. اصلا صریح میگن، میگن امریکا کت خدای جهانه، جهان یک روستاست، امریکا کت خدای جهانه، در برابر کت خدا زانو بزنید و الا مدام برای شما مشکل درست میکنن از طریق تحریم، تهدید، ترور و در مسائل مختلف. در واقع معتقدن که هرچی بین ما و امریکاست باید بگیم کلن سوء تفاهم بوده و از دو طرف اشتباه شده. ما در مورد سرنوشت مسلمانان و به خصوص فلسطین و محرومین عالم هیچ مسئولیتی نداریم و مسائل مختلف جهان هیچ ربطی به ما نداره. ما فقط باید سرمون رو پایین بندازیم در چارچوبی که غرب میخواد عمل کنیم در روابط بین الملل. در مسائل هسته‌ای و از این قبیل میگن باید ما تسلیم بشیم به طور مطلق. بهشون میگیم هزاران بمب اتم دارن اینا و تنها کشوری که در دنیا بمب اتم مصرف کرده و جنایتکار جنگی است امریکاست و ما غنی‌سازی غیر جنگی هم نباید بکنیم، یعنی غنی‌سازی علمی انرژی هسته‌ای هم نباید داشته باشیم. در واقع شعارشون تحت عنوان تنش زدائی و آشتی اینه که ما در باب مسائل جهان بین الملل هیچ اظهار نظری نباید بکنیم، حق و باطل نباید جبهه و موضع بگیریم، از حقوق بعضی از حقوق خودمون هم باید صرف نظر بکنیم و الا تحریم اقتصادی میکنن و فشار میارن رو ما. اما خط انقلاب اسلامی و امام خمینی اینه: اعتدال، عزت، استقلال و روابط سالم با همه جهان. ما به عدالت جهانی و مقاومت در برابر ظلم جهانی معتقدیم. ترکیب عقلانیت و جهاد، صلح با همه بشریت که این عین آیه قرآن کریم است، احترام به حقوق غیر مسلمانان در سراسر جهان، ارتباط دوستانه علمی و اقتصادی و سیاسی با همه جهان، اما مبارزه با استکبار، مبارزه با امپریالیسم و قدرت‌هایی که میخوان بر جهان مسلط باشن. من در پایان عرایزم مضمون بعضی آیات قرآن رو در باب روابط بین الملل عرض بکنم. این مبانی نظری روابط بین الملل و سیاست خارجی ماست در قانون اساسی. اصل اول: آحاد بشر متعلق به یک خانواده و فرزندان یک پدر و مادرند، آدم و حوا، و مخلوق یک خداوندند و همه ریشه مشترک و ذات مشترک دارند. و این فقط سمبولیک نیست که ما همه برادر و خواهریم و متعلق به یک خانواده، پدر ما آدم و حواس، فقط سمبولیک نیست، بلکه آثار اخلاقی و حقوقی داره. اصل دوم: همه آحاد بشر در حقوق اساسی زندگی برابرند و نزد خداوند جانشون و مالشون محترم است و حقوق بشر را هیچ قدرتی در جهان نباید پامال کنه. خداوند خالق و مالک همه بشریت است و فقط خداوند حق حاکمیت و فرمان روایی بر بشریت رو دارد. هیچ ملتی یا نژادی یا قدرتی حق حاکمیت بر سایر ملتها و نژادها رو نداره. همه در برابر خداوند مساوی هستند. اصل چهارم: هیچ نژاد، زبان، قومیت، جنسیت، و طبقه‌ای از دیگری بالاتر و به خداوند نزدیکتر نیست و هیچ ملتی نمیتونه با استناد به نژادش یا قومیتش بر ملت‌های دیگه حکومت کنه. حق حاکمیت بر بقیه نداره و همه نژادها، زبانها، جنسیتها، طبقات پیش خداوند، نزد خداوند محترمن و این تفاوت‌ها عامل آشنایی با هم باید باشه، نه عامل تقابل و درگیری. و این عین آیه قرآن کریمه. اصل پنجم در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها، اصل حقوق برابر و احترام متقابل هست، نه سلطه و استثمار و غلبه یک ملت یا دولت بر دیگری. بنابراین اصل عدالت است. اما اگر عدالت رعایت نشد، پس ببینید اصل صلح و عدالت است، اما اگر عدالت رعایت نشد دیگه صلح اصل نیست و باید مبارزه کرد. اگر عدالت باشد صلح هست، اگر عدالت نباشد صلح نخواهد بود. و قرآن می‌فرماید اصل صلح است و احترام به همه دیگران، اما اگر به شما تجاوز کردن، شما رو تحقیر کردن، به سرزمین‌های شما حمله کردند، شما باید دفاع و جهاد کنید، چون عدالت از صلح مهمتر است. اصل ششم رقابت بین ملت‌ها و جوامع، رقابت سالم و عادلانه باشه در عرصه اقتصاد و فرهنگ. اصل بر ارتباط و تعامل و تبادل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با همه جهانه. اصل گفتگوی دوستان است. اینم یه آیه دیگر در قرآن کریمه که می‌فرماد جامعه مسلمان نه ستم بکنن نه ستم بپذیرن. اصل بعدی اینه که سازمان‌های بین الملل بی‌طرف و قانونمند برای حل اختلافات جهانی لازمه، اما متاسفانه سازمان‌های بین المللی فعلی اکثرشون بی‌طرف نیستند و حاکمیت اونها در اختیار چند تا قدرت خاصه. امپریالیسم و استکبار یک واقعیت جهانی است و در برابرش نباید تجاهل کرد یا تسلیم شد و اونا متاسفانه بر سازمان‌های بین‌الملل مسلطن. اصل بعدی به تمام ادیان الهی، مسیحی، یهودی و زرتشتی، کسانی که به خدا معتقدند، همه اونها نزد مسلمانان محترمند. قرآن صریح می‌فرماد نزدیکترین دیگران ادیان به شما مسیحیانند. قرآن می‌فرماد مسیح و مریم مثل ابراهیم و موسی و محمد مقدسند و جزو شخصیت‌های مقدس هستند برای ما و تفاوتی ندارن از این حیث. البته می‌دونید ما مسیح، حضرت مسیح را خدا یا پسر خدا نمی‌دونیم، بلکه پیامبر بزرگ الهی می‌دونیم. میدونید یک سوره در قرآن به نام حضرت مریم هست و نام موسی و عیسی در قرآن بیش از خود محمد آمده و قرآن صریح میفرماد که ما با سایر ادیان در اصل اعتقاد به خدا و اخلاق و حقوق مشترکی. قرآن میفرماد اهانت به مسیح و مریم اهانت به محمد است. میفرماد با غیر مسلمانان گفتگو کنید و اونها رو به اسلام دعوت کنید، اما حق ندارید اسلام رو بر غیر مسلمانان تحمیل کنید. تعبیر قرآن اینه لا اکراه فی الدین، یعنی دین هرگز زوربردار نیست. میفرماد که اختلاف نظرهاتون رو با غیر مسلمانان از با صلح و گفتگو تعقیب کنید، اهانت نکنید، تجاوز به حقوقشون نکنید، اونها جزء خانواده شما هستند و با رعایت ادب با اونها گفتگو کنید. جدال احسن در قرآن این تعبیر آمده، یعنی مؤدبانه ترین و منطقی ترین روش. به اونها دوستانه بگویید که مسیح نه خداست و نه پسر خدا، اما پیامبر بزرگ خداست و تولد او معجزه بود، بدون پدر به دنیا آمد. قرآن می‌فرماید صحنه گفتگوی جبرئیل و مریم رو نقل کرده که وقتی جبرئیل از طرف خدا گفت تو صاحب عیسی مسیح خواهی شد، او گفت چگونه مردی مرا لمس نکرده، چگونه من فرزند به دنیا میارم؟ و خداوند به مریم فرمود این اعجاز الهی است و پسری که تو به دنیا خواهی آورد کلمت الله، کلمه خداست. و در قرآن صریح می‌فرماد به خصوص با مسیحیان بر مشترکات تأکید کنید نه بر تفاوت‌ها. اصل آخر اینه که دفاع از همه مظلومین جهان ولو غیر مسلمان در فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی واجب است، منتها در حد توان. پیامبر اکرم فرمودند اگر یک غیر مسلمانی اون طرف عالم از شما کمک خواست، اگر به اون کمک نکنید و با ظالم درگیر نشید،
شما از امت من نیستید. پیامبر فرمود اگر در گوشه ای از عالم گرسنگانی باشند و شما بتونید اونها رو سیر کنید و نکنید، اگر برهنگانی باشند بتونید بپوشونید و نکنید، شما مسلمان نیستید. و فرمود که در اگر کسی به شما ظلم کرد و در برابر او تسلیم شدید و ظلم رو پذیرفتید، شما در اون ظلم شریک هستید. دفاع از مسلمانانی که تحت ستمن در تمام جهان بر ما واجب شرعیه. بنابراین صدور انقلاب در واقع معنیش دفاع از مظلومه. و باز ما معتقدیم که تلاش برای عدالت جهانی تلاش بیفایده نیست و این اتفاق در آخر خواهد افتاد و معتقدیم که مهدی پسر پیامبر و حضرت مسیح علیه السلام و یک انقلاب بزرگ جهانی اتفاق خواهد افتاد و تمام رژیم‌های ظالم در دنیا سرنگون میشن و عدالت جهانی ممکن است. به ما دستور دادن دائم منتظر اون انقلاب جهانی باشید. چیزای تا این اون چه که عرض کردم هیچ کدوم برای شما تازگی نداشت، ولی من خواستم یه فهرست فشرده‌ای از اختلاف نظرهای داخل جهان اسلام به شما عرض کنم. و این اختلاف نظر در داخل جهان اسلام در این پنج عرصه‌ای که عرض کردم الانم هست، داخل ایران هم هست. خواهید دید که همین صحبت‌ها این مواضع مختلف دوباره تکرار خواهد شد. خیلی متشکرم از اینکه این حرفای تکراری رو تحمل فرمودید. حالا دوست داریم نظرات دوستان رو بشنویم.
Allow me to share.
اگه بخوام به دوستان و دانشجوام بگم اینا رو به این صورتشون خط می‌کشم و همینجوری انتقال بدم. یعنی چیزی که گفتید باید دانشجوی خودم همینجوری انتقال بدم. در خصوص شک ها و موضوع شک ها خودمون اینو پذیرفتم به چیزایی که شما میگید و من قبول دارم، وقتی نحوه انتقالش آیا باید به صورت صریح ما بیان کنیم یا به صورت بسیاری خودمون حاشیه داری؟ راجع به این اختلافات مثلا بحث سیاست و بحث دین توی کشورهای اروپایی این اعتقادات وجود دارد یا نه؟ ارزش های متفاوتی توی کشورهای اروپایی وجود داره. من نمیتونیم بگیم که همه افکار و همه به قول معروف فرهنگا به این صورت هستش که قابلیت پذیرش اینو داشته باشه. راجع به این موضوعاتی گفتیم، ما یه بحث جدی و اساسی با اندیشمندان و اساتید دانشگاه آمریکایی داریم راجع به این موضوعی که شما گفتیم. اما راجع به این موضوعی که شما میگید، یک تمدن سازی خالص و اینکه یک جا باشه نیستش. هر جایی میتونه یه تمدن سازی مجزا واسه خودش داشته باشه. در راجع به تمدن سازی گفتید نمیتونه غرب یه تمدن جداگانه داشته باشه و شرق هم یه تمدن جداگانه داشته باشه و اینا بدون هم نمیتونن توی جامعه جهانی یه روند جداگانه داشته باشن. راجع به این تفاوت ها الان ما میتونیم بگیم که هر جای جای مختلف میگه یه سیطره خاص به یه جا دارم، من یه سیطره خاص به یه جای سیطره خاص و توی جهان شما نمیتونید، یه کشور نمیتونه بگید که من یه چیز جداگانه دارم که اگه اونجوری بشه هر کسی یه چیز جداگانه خواسته خودش باید داشته باشه. ما باید یک دنبال یک گفتمان پذیرشی واسه همه باشیم، دنبال یک گفتمان پذیرشی واسه همدیگه باشیم و این نیست که به صورت جداگانه بخوام کاری انجام بدیم. من نمیتونم به صورت این که بگم مخالف یه شخص خاص یا یه گروه خاص باشم، مخالف یه حریم خاص یا یه حریم به صلاح خودمون خصوصی یا یه گروه حریم عمومی یا حریم یه شخص خصوصی یا یه گروه عمومی باشم. یکی از راه‌های انسجام ساختن یه جوامع سیاسی و ارتباط سیاسی با هم دیگه هستش. این جوامع نباید بر اساس اخلاق، جامعه سیاسی نه تنها بر اساس اخلاق و ارزش‌ها باید بشه، بر اساس احترام متقابل به یکدیگر باشه. باید بر اساس همزیستی دینی، همزیستی اجتماعی و همزیستی احترام باشه. Thank you.
چکر. دوستان نگاس دیگه هم نظر دارن؟
First of all, thank you very much for your speech. We really enjoy it. You have respect for all religions.
با توجه به جملاتی که شما گفتید که دین اسلام پیامبر ما گفته، پیامبر شما گفته که اسلام نزدیکترین دین به مسیح هستش، رو تو ارتدوکس شما چه توضیحی دارید که بخواید بدید؟
My question is, and I'm really posing this only to you. As the previous question spoke about the differences.
با توجه به موضوعی که دوستمون گفتن راجع به اسلام گفته ارتدوکس اینا، رابطه ای اسلام الان در حال حاضر با کشورهایی که با این موضوع درگیر هستن، با ارتدوکس درگیر هستن به چه صورت هستش؟
بله. چکر. تانکی.
Hello and thank you very much. I didn't understand something. I don't know if
منظورتون راجع به هموسکسوال چی بوده؟ چی گفتید یه چیز هستش؟ یه گناه هست.
متشکرم. Thank you. نکته فرمایشی که آقای پروفسور کردن من عرض بکنم. من کاملا موافقم با فرمایش شما. وقتی از غرب صحبت میکنیم غرب جغرافیایی نیست. واقع اون هژمونی حاکم بر غرب است که اتفاقا به لحاظ فکری از مسیحیت ارتدوکس خیلی دوره. فرهنگ مسیحی ارتدوکس فرهنگ غالب به هژمونی نیست. هژمونی حاکم بر غرب اینجوری نیست. هژمونی حاکم بر غرب الان مسیحی نیست و مسیحیت فقط در واقع دکور صحنه و تو تصویره و الا ارزش‌های مسیحی یه بحثه که خیلی نزدیک به اسلامه. ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری مفاهیم دیگری است. مراد ما از غرب نژادهای غربی هم نیست. پس نه جغرافیاست، نه نژاد، نه مذهب، بلکه مراد از غرب که میگن اون چهره‌ای از غربه که در 150 سال گذشته، 200 سال گذشته به سراغ جهان اسلام آمد. منظور ما ملت‌های مغرب زمین هم نیست. بنابراین تمدن همونطور که شما میگید یه مقوله فرهنگی است. ما نمیتونیم بین هیچ دو تمدن در همه ابعاد مرز بکشیم، مثلا امکان نداره. و ضمن اینکه مشترکات امروز اون چی که به نام تمدن در دنیا هست ترکیبی است از فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون. در هر دوره‌ای هم یه تمدنی تمدن قوی‌تر، یکی دو تا تمدن قوی‌تر بودن و بقیه رو مدیریت کردن. یک زمانی مثلا ایران، روم، یونان بودن، یک زمانی اعراب مسلمان بودند و همینطور تغییر کرده. امروز قدرت و ثروت در اختیار کسان دیگری است. اون غربی که میگیم خود ملت‌های غربی، خود شما غربی‌ها قربانی او هستید. اون غرب مراد هژمونی است که به دنیا اعلام داره میکنه که اقتصاد مرکزی ماییم، بقیه در مثل نظام بردهداری نوین در خدمت سرمایه‌داری باید باشید. میگه که شما باید منابع خام و نفت و انرژیتون رو مجانی به ما بدید. مدیریت اقتصادتون و بانک و انرژی در دنیا باید دست ما باشه. ما هزاران بمب اتم داشته باشیم، شما حتی انرژی هسته‌ای برای کشاورزی و پزشکی و انرژی هم نداشته باشید. یعنی خودتون تولید نکنید. میگه که سازمان‌های نهادهای بین‌المللی همه کشورهای جهان رأی الف بدن، یکی از این قدرت‌ها که حق وتو داره اون یکی بگه نه. این یک رأی از آراء کل ملت‌های جهان مهمتره. اینا میگن بشریت شهروند درجه یک داره و درجه سه. ما درجه یکیشیم، اونا میگن بقیه همه درجه سه. الان در یونان با شما چه کار دارن میکنن؟ اخبار یونان مدام در دنیا داره پخش میشه. چرا باید مردم یونان مقدار کالری که مصرف میکنن در یک شهر بزرگ به اندازه یک بچه سرمایه‌دار امریکایی یا انگلیسی باشه؟ چرا؟ غربی که ما داریم میگیم مراد اونه. بنابراین من قبول دارم تمدن سازی خالص اصلا امکان نداره. ما دنبال جزیره سازی نیستیم. اصلا امکان نداره امروز شما تو دنیا، قبلا هم امکان نداشته، امروز اصلا امکان نداره شما اقتصاد و فرهنگ و علم رو در یک جامعه جزیره جدا از همه دنیا از اساس یه چیزی دیگه خودت بسازی. نه غرب یک پارچه است و نه شرق یک پارچه است و قرآن هم میفرماد لله المشرق و المغرب، شرق و غرب هر دو از آن یک خدا. بحث ما اینه که اما ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری یه تعریفی کرده از مذهب، از اخلاق، از حقوق، از انسان، از مرگ و زندگی که این تعریف با تعریف اسلامی و انسانی فاصله داره. فرمودن که جامعه فقط به اخلاق احتیاج نداره بلکه احترام متقابل لازمه. واقعا خود ارتباط و احترام متقابل جزئی از اخلاقه و نه در برابر اخلاق. این آیاتی که از قرآن خوندم نشون داد که میتوان مسلمان بود و با غیر مسلمان اخلاقاً باید مدارا کرد. سوال بعدی فرمودن آیا نظام ایران کاپیتالیستی و سرمایه‌داری است یا نه؟ طبق اسناد قانون اساسی و مبانی تئوریک انقلاب اسلامی نه، ما با اقتصاد سرمایه‌داری نه کاملاً رد میکنیم نه کاملاً تایید. بخشش تایید شده، بخشای رد میشه. یعنی در واقع این مفاهیم که نظام سرمایه‌داری هم بگه، این مفاهیم رو از نوع اسلامیش ما قبول داریم. مثلا مالکیت خصوصی حریم خصوصی و اینکه رقابت، شکوفایی، شفافیت اقتصاد اینا هست. اخلاق سرمایه‌داری و لیبرال به این معنا که مفهوم برادری و برابری، مفهوم اینکه اقتصاد به علاوه انفاق یعنی خدمت به محرومین، اقتصاد منهای اخلاق، اقتصاد منهای ایثار، اقتصاد منهای خانواده، اقتصادی که فقط رقابت حیوانی، رقابت غیر اخلاقی برش حاکم باشه، اینا رو اسلام نمیپذیره. مثلا پیامبر میفرماد که اگر همسایه شما یا در شهر شما کسی گرسنه باشه شب و شما آرام بخوابید، خود را مسلمان ندانید. اگر پسر و دختری به سن ازدواج رسیدن و شما میتونید اونا رو به هم برسونید و این کارو نکنید، شما گناه کردید در منطقه اسلامی. و از این قبیل، تو فرهنگ سرمایه‌داری شما اخلاق ندارید. در قانون اساسی ما تصریح شده که قانون که اقتصاد نه کمونیستی و مارکسیست سوسیالیستی محض است، نه سرمایه‌داری، و با هر دو اینا تفاوت داره. تو قانون اساسی میگه اقتصاد اسلامی با سرمایه‌داری و کمونیسم اشتراکاتی داره، ولی تفاوت‌های جدی هم داره. و سه نوع مالکیت به رسمیت شناخته شده: مالکیت فردی، مالکیت تعاونی گروهی و مالکیت دولتی. جزئیاتش رو دیگه در قانون اساسی میتونید ببینید. اما در صحنه واقعیت اتفاقات پراکنده معمولا میفته، چون همه چیز طبق کاغذ نیست. و شما میدونید یک مبارزه جدی اقتصادی علیه ما در جریانه. یعنی ما الان 30 سال تحریم هستیم، هم به لحاظ علمی هم اقتصادی ما تحریم هستیم. کت خدا میگه باید تسلیم بشین تا تحریما نباشه. ولی جالبه که ایران نسبت به کشورهای، بعضی کشورهای دیگه‌ای که هستن اطراف ما و تابع امریکا هستن، محاصره هم نیستن، پیشرفت‌های خیلی بیشتری ما پیدا کرد. مثلا این سلولای بنیادی که الان خب در چند کشور محدود تو دنیا هست، شما میدونید در ایران بوساله‌ها و حیواناتی که بر اساس سلولای بنیادی تولید شدن الان دیگه خیلی عادی شده. میدونید که اولین ماهواره‌ها رو خود مهندسای ما ایرانی بدون هیچ کمکی از غرب فرستادن به فضا. تا 10 سال آینده هم دانشگاه‌های ما اولین فضانورد رو میفرستن به فضا. الان در تولید مقالات علمی ایران 17 کشور جهانه و یونسکو، بخش علمی یونسکو اعلام کرد سریع‌ترین رشد تولید علم در ایران در جهان. ما حدود 4 میلیون دانشجو داریم که 65%شون دخترن. و این همه برخلاف صحبتایی بود که راجع به ایران کردن غربیا در این مدت. پرسیدید که راجع به ارتدوکس نظر شما چیست؟ آره. پرسیدید آیا سوالتون این بود، فرمودید نظر ما راجع به ارتدوکس چیه؟ از نظر ما تقسیم مذهبی بین برادران مسیحی صورت نگرفته. قرآن صریح می‌فرماد که مسیحیان نزدیکترین کسان به شما هستند. از نظر ما آخرین پیامبر بزرگ قبل از حضرت محمد حضرت عیسی سلام الله علیه بودند و قبل از مسیح موسی و قبل از او نوح و ابراهیم. و قرآن می‌فرماد لا نفرق بین احد من رسوله، ما میان هیچ یک از پیامبران تفاوتی قائل نیستیم. و همه اونها قرآن می‌فرماد یک چیز گفتند، هر دو از خدا و آخرت گفتند و از اخلاق و عدالت. و از این جهت بنابراین تفاوتی نیست. حتی در قرآن دو تا موضع‌گیری مثبت و منفی راجع به روحانیون مسیحی هست. بعضی آیات می‌فرماد که کشیش‌ها، قسیسین و رهبان، راهب‌ها، اینها مردان و زنانی هستند در خدمت خداوند و محترمند و کلیساها و محل عبادت مقدس است و نباید هیچ اهانتی به کلیسا بشود. در بعضی آیات دیگه می‌فرماد که بعضی از کشیش‌ها و روحانیون مسیحی اینها دچار انحراف شدند، هم کتاب مقدس، کتاب خدا رو تغییر دادند و بعضی از چیزهایی که از طرف خدا نبود وارد کتاب مقدس کردند و بخشش رو خارج کردند. و بخش مهمی از کتاب مقدس اما کلمات خداونده. و قرآن می‌فرماد احترام به تورات و انجیل احترام به قرآن است. در یه آیه هم قرآن می‌فرماد بعضی از کشیش‌ها دچار فساد مالی شدند، یعنی رشوه می‌گرفتند و فسادی در کشیش‌ها و پاپ‌ها به وجود آمد که باعث شد مسیحیت از حضرت مسیح تعالیمش کمی متفاوت بشه. قرآن می‌فرماد که خدا یکیست نه سه تا.
و نه متولد می شود نه فرزند دارد و خداوند هیچ شباهتی با انسان ندارد. اما مسیح انسانی ویژه است و او معجزه بزرگ خداوند است، حجت خدا بر بشریت است. اما پسر نه خداست و نه پسر خود. و قرآن می‌فرماد هرگز بین مسلمان با مسیحی یهودی جنگ دینی نباید راه بندازی. آیه دیگه‌ای در قرآن می‌فرماد که به اهل کتاب، یعنی به مسیحیان و یهودیان بگویید تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید بر سر مشترکات و شباهت‌ها اطراف یکدیگر جمع بشیم. همه ما خداوند را قبول داریم و به آخرت و به بهشت و جهنم معتقدیم و بیایید با هم متحد بشیم که حاکمیت کسی جز خداوند رو نپذیریم. پیامبر فرمود هیچ مسیحی یا یهودی رو مجبور به مسلمان شدن نکنید. با آنها دوستانه سخن بگید و حق انتخاب با آنهاست و حقوق آنها مثل حقوق مسلمانان محترم است. و اصلا پیغمبر اسلام اولین حکومتی که تشکیل دادن در مدینه شروعش با یک پیمانی بود بر سر حقوق غیر مسلمانان که فرمودن شما با ما یکی هستید. و اما راجع به تفاوت کاتولیک و پروتستان و ارتودکس، تفاوتی از منظر اسلامی و فقه اسلامی بین اونها وجود نداره، ولی در مورد تحلیل این مذاهب که چگونه به وجود آمدن، هر کدوم از این مذاهب از یه جهاتی به اسلام نزدیکترند و از یه جهاتی دورترند. مثلا مذهب ارتودکس نسبت به پروتستان ها خیلی نسبت به سنت های مسیحی وفادارتره. احترام ارتودکس ها به اخلاق و معنویت ما بیشتر دیدیم تا پروتستان ها، همینطور احترام به خانواده. اما در بعضی جهات دیگه، مثلا شمائل و مجسمه ها و تصاویر و تمثال های زیادی که هست، خب اسلام اینا رو قبول نداره. یعنی هر نوع مجسمه و تصویر که نماد خدا باشد، گرچه به نام مسیح و مریم، اینا رو اسلام قبول نداره، چون خداوند اساسا هیچ جنبه مادی نداره. و حتی تو مسجدها، شما میبینید تو مسجدها تنها چیزی که باید رعایت بشه جهت عبادته، نه شیء خاص. حتی کعبه در مکه، اونجا هم او سنگهای خانه کعبه، او سنگها خودش سجده نمیشه و این سنگها در طول تاریخ بارها تغییر کرد. طبق روایات ما کعبه خانه بود که آدم و حوا وقتی به زمین آمدن در اونجا آمدن و شروع بشریت از اونجا بود. و بعد خود این خانه کعبه قبل از اسلام بوده. خود قرآن میگه این خونه رو ابراهیم ساخت. ابراهیمو که میشناسن دیگه اینا، با همین اصطلاح ابراهیم و اسماعیل، اونها این خانه رو ساختند. به فرمان خداوند این خانه ساخته شد، در زمان پیامبر اسلام دوباره احیا شد. راجب شیعه سنی هم پرسیدید، اصول اساسیشون یکیست، یعنی در مورد خدا، در مورد قرآن، در مورد اینکه پیامبر محمد آخرین پیامبر خداست، در اینکه روزی 5 بار ما باید نماز بخونیم و با خداوند تجدید پیمان کنیم، و اینکه قرآن می‌فرماد خدا در جهت خاصی نیست، اینما تولو فثم وجه الله، به هر سو که بنگرید خدا هست، و روزی 5 بار باید با خداوند دوباره سخن بگید و از او کمک بخواید، و خدا صدای همه را با هر زبانی که سخن بگن میشنوه، و حتی اگر سخن نگید خدا میدونه، و تمام اعمال شما در طول شبانه روز ثبت میشه، و پاکی و پلیدی مساوی نیست، و ما در این دنیا تمام نمیشیم، ما موجود ابدی هستیم، و در عالم بعد هر کسی باید پاسخگوی اعمالش باشه. و در قرآن میفرماد بعد از مرگ همه شما باید با خودتون روبرو بشید و شخصیت خودتون رو مثل یک کتاب باز کنید و بخونید. اما خداوند اهل عفو و بخشش و رحمته، و شما میدونید هر روز در نمازها خداوند رو باید با 2 صفت بخونیم، رحمان و رحیم، یعنی یک رحمت برای همه عالم، حتی سنگ و چوب و درخت، و یک رحمت هم ویژه انسانهای خوب و مؤمن. و اینکه خداوند عدالت را دوست دارد و ظلم رو نمیپذیره. و پیامبر میفرمود با دیگران با لبخند روبرو بشید، دردتون رو به دیگران منتقل نکنید، مشکل دیگران رو تحمل کنید. در سال 1 ماه باید روزه بگیریم، از وقتی آفتاب نیامده تا شب. در این مسائل همه مسلمان‌ها مشترکن، مثلا دروغ نگید، خیانت جنسی به هم نکنید، حتی همدیگر رو نخورید، ربا نگیرید، به زن یکدیگر نگاه نکنید، و مسائل دیگری تو حوزه‌های اقتصادی و سیاسی. اختلاف شیعه سنی به خصوص سر این پیش آمد که بعد از پیامبر اکرم چه کسی رهبر دینی و دنیوی مردم باشه. بر سر این مسئله مسلمین به دو دسته تقسیم شد. البته این اختلاف باعث شد در تفسیر بعضی مسائل هم اختلاف پیش بیاد. ولی دستورالعمل، یعنی خط فکری انقلاب اسلامی اینه که شیعه و سنی همه برادرند و مسلمانند و متعلق به یک امتند. اختلاف نظرها باید دوستانه بین متخصصین مطرح بشه. یعنی اختلاف شیعه سنی از یک جهاتی مثل اختلاف ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان، از یک جهاتی شبیه اونه، از یک جهاتی شبیه اون نیست. دیگه میترسم بیشتر از این صحبت کنم، شما دیگه دفعه بعد ایران نیایید بگید اونجا خیلی پرحرفه. یک سوال بی جواب موند، رابطه خدا و همجنس‌بازی. ببینید، اولا که طبق اون چه که ما از کتاب مقدس، هم کتاب مقدس شما و هم قرآن دیدیم، هم مسیحی، مسلمان و یهودی نمیتونن با همجنسبازی موافق باشن. و همینطور زنا، یعنی رابطه نامشروع مرد و زن، در عهد عتیق و کتاب مقدس که خیلی صریح راجع به این مسئله حکم داده شده، حکم بسیار قاطع. حتی شما این حکم سنگسار که اگر مردی زن داره، همسر داره و میره به زن یک مرد دیگری رابطه برقرار میکنه، اون مرد و زنی که همسر دارند و با کسی دیگه ای رابطه برقرار میکنن که او همسر داره، در کتاب مقدس شما حکم سنگسار داده شده. یعنی سنگسار باید بشه، با سنگ بزنید تا بمیره. این حکم در کتاب مقدس شماست و در قرآن نیست. ولیکن پیامبر اکرم فرمودن به احترام حکم خداوند که در کتاب مقدس آمده، ما این رو یک حکم اسلامی هم میدونیم. البته اجرا نمیشه، خیلی کم و یک حکم رایج نیست. راجب بنابراین این مسئله، ببینید یک ارتباطی است بین اخلاق و مسائل جنسی. ارتباط نامشروع بین زن و مرد یا ارتباط جنسی بین دو همجنس در فرهنگ دینی ما و شما یک امر، یک تخلف اخلاقی و دینی دانسته شده. در قرآن اشاره میشه به حضرت لوط. قرآن میفرماد مردم قوم لوط همجنس باز بودن. این در قرآن آمده و در مربوط به دوران بنی اسرائیل. لوط از نزدیکان و بستگان حضرت ابراهیمه و ایشون به عنوان یک مأموریت رفت به سوی مردمی که همجنس بازی بینشون رائج شده بود. و همینطور داره که چند فرشته الهی به شکل انسان نازل شدن و میهمان حضرت لوط بودن و مردم اون شهر آمدن به لوط گفتن ما مهمونات رو میخوایم مثلا برای همجنس بازی. اونجا از طرف خداوند فرمان آمد، حکم صریح در مورد همجنس بازی که کسانی که به خداوند معتقدند این کار رو انجام نمیدن. حالا یک سوالی میخواستم بکنم، واقعا به نظر شما رابطه جنسی هیچ ارتباطی با اخلاق و دینداری داره یا نداره؟ یعنی برای یک شخص مذهبی هر نوع رابطه جنسی با جنس مخالف یا موافق هیچ تفاوتی نمیکنه؟ آیا زندگی مذهبی با هر نوع اخلاق جنسی سازگاره؟
بستگی به اون گروه و خاصی داره که تو اونجا زندگی میکنن، ممکنه یه سری ها اینو بپذیرن یا اینو نپذیرن. بستگی به اون
نه، تعالیم مسیحیت چیه؟
قبلش نه، بعد از ازدواج میتونی داشته باشی. یه گناهه.
یعنی
به عنوان یه گناه،
گناه دانسته میشه بره. در اسلام هم گناهه دیگه. منتها ببینید مذاهب راجب مسئله جنسی سه تا موضع دارن. بعضیا هر نوع رابطه با رابطه جنسی رو ضد به اصطلاح مانع معنویت میدونن. یعنی میگن اگر مجرد بمونی تا آخر عمر و هیچ نوع رابطه جنسی نداشته باشی تو ایدئال تری هستی. حتی کاتولیک خب برای کشیشاشون که ازدواج نیست، حالا کشیشای ارتدوکس نمیدونن،
میگه تو سنهای پایین چیز هست ولی تو سنهای بالاتر ازدواج.
یک سری آیین ها اینجوری هست، مثلا بین هندویزم و عرفان هندی هم شما همین رو میبینید، میگن که رابطه جنسی از هر نوع مانع رشد معنوی است. یک روش دیگه هم روش فعلی تفکر غربه که میگه اصلا اخلاق ربطی به جنسیت نداره، شما میتونی یا آدم اخلاقی و مذهبی باشی، همجنس بازم باشی. نتیجهش هم امروز داریم میبینیم دیگه، در بعضی از شهرهای اروپا و امریکا 70% بچه‌ها پدراشونو نمیشناسن. اروپا که از آمریکا هم بدتره. فرهنگ اسلامی اینو میگه. پیامبر فرمودن که ازدواج کنید تا ایمان و معنویتتون بیشتر بشه. در اسلام میفرمان ترک رابطه جنسی اسلام قبول نداره، چون نیاز جنسی جزو حقوق جنسی انسان ها. یعنی عقده جنسی نباید به وجود بیاد، سرکوب جنسی نباید. ولذا اگر کسی ازدواج نکنه و رابطه جنسی نداشته باشه از نظر اسلام ایدئال نیست، البته مگری که مجبور بشه. اما از اون طرف اسلام میگه رابطه آزاد جنسی منهای اخلاق و منهای خانواده این صدمه میزنه، ممنوعه. ولذا از پیامبر اکرم، پیامبر اسلام، ما دو روایت داریم. فرمودن که کسانی که رابطه های جنسی غیر اخلاقی و نامشروع برقرار میکنند اینها گناهکارند، ولی کسانی که ازدواج کنند و با همسر خودشون رابطه ای داشته باشن، هر لحظه ای که برای آمیزش بین زن و شوهر میگذارن مثل عبادت و نماز و پیش خداوند پاداش داره. و در روایت داریم یکی از لحظاتی که خداوند به زمین نظر محبت میکنه وقتی که زن و شوهر به هم به هم دیگه نگاه عاشقانه میکنن و حرفای عاشقانه میزنن. بنابراین با یه نوع رابطه جنسی شدیداً منع میشه، یه نوع رابطه جنسی حتماً تقویت و تشویق میشه. و فقه شیعه به خصوص میگه اگر یه جایی هم نتونستید ازدواج دائم بکنید، یعنی خانواده دائمی تشکیل بدید به خاطر مشکلاتتون، یه خانواده موقت میتونید تشکیل بدید. طلاق در اسلام به شدت نفی و نهی شده، اما به طور کامل حرام نشده، چون ممکنه بعضی خانواده‌ها به بنبست برسن کاملاً. پیامبر فرمودن طلاق بدترین چیزی است که اجازهشو میدم. ولذا این نگاه جنسی اسلام اینه، نه افراط نه تفریط، یک تعادل جنسی لازمه. ولذا پیامبر فرمود که هر کس گفت ازدواج نکنید تا رشد معنوی پیدا کنید غلطه. همینجا یک اشاره هم به مسئله حجاب بکنم. این حجاب در واقع برای اینه که مردان از زنان مجانی التزاز جنسی ندارن. حجاب اینه که زن توی جامعه به زن نگاه جنسی نباید بشه، یعنی جنسیت، زن بودن و مرد بودن فقط تو خانواده بین زن و شوهره. بیرون خانه ما نه زنیم نه مردیم، همه انسانیم. اما وقتی برهنه شدی بیرون تو عرصه عمومی، جنسیت از انسانیت برجسته تر میشه و توی محافل نگاه های جنسی مردان به زنان غیر قابل کنترل میشه. قرآن میفرماد مردان و زنان به همدیگه خیره نشن، نگاه جنسی نکنید به یکدیگه. و رابطه جنسی انسان با حیوانات باید متفاوت باشه. در بین حیوانات هر حیوان نر و ماده‌ای با هم رابطه برقرار میکنن. در رابطه جنسی انسان ها باید حقوق و اخلاق هم باشد، منهای حقوق و منهای اخلاق نباید باشه. ضمن اینکه فرزندی که به دنیا میاد بلا تکلیف میمونه معمولا. و یک سوالی واقعا، این که تو تلویزیون آگهی های اقتصادی جنسشون رو سرمایه داران میخوان بفروشن، دو تا خانم مثلا یک کمی به زیبا و برهنه و اینا میارن کنار جنسشون، این بزرگترین توهین به کرامت زن نیست؟ این معنیش اینه که ارزش زن از ارزش اون کالا کمتره، هدف فروش اون کالاست، این زن وسیله است. و اینا چیزاییست که به اسم حقوق زن در غرب میگن، اما اینا همه اهانت به زنه. بله، اینا جز مسائلی است که حالا باید بیشتر صحبت بشه ان شاء الله. Thank you. متشکرم.